با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در دو سه مجلس گذشته و در شرح بیت نخستین از غزل 33 و به ویژه اصطلاح نخست آن یعنی خلوت و خلوت گزیده، مطالب و مفاهیمی رو در همین عرصه به ویژه شرح خلوت و الزامات خلوت و آداب خلوت خدمتتان عرض کردیم و انشاءالله از این مجلس به بعد به شرح کلی ابیات و بل تأویل آنان یا آنها میپردازیم. در بیت نخستین پس از شرح کلمه خلوت، کلیت معنا چنین است که حافظ یا در اصل سالک و در اینجا پیر و مراد، نکته بسیار نقضی را مورد توجه و تأمل قرار می دهد و آن اینکه هر کس در جان خود خلوت گزید و در اصل در ساحت خلوت از ما سوا قطع تعلق کرد، او به حقیقت رؤیت و مشاهده رسیده است و در این ساحت مطلقا نیازمند و محتاج تماشای برون نیست. او خود را ساکن کوی دوست می‌بیند و نیاز به صحرا رفتن و بیابان گزیدن و در دیر نشستن ندارد. هر کس که در خلوت به تماشای نفس نشست، بر بنیاد من عرف نفسه فقط عرف ربه، به تماشای حق نشسته است و هر که به تماشای حق نشست به صورت مطلق بی نیاز از رؤیت جلوه های برون است. اینجا نکته مهمی رو خدمت شما عزیزان عرض کنم و آن این که اگر بر بنیاد حقایق عرفان اسلامی عالم برون و من جمله صحرا تجلیات حضرت اوست، مظاهر حضرت اوست، چرا رؤیت و تماشای این مظاهر و تجلیات تا حدودی نفع می شود و در اصل تماشا به حقیقت خود ارجاع می شود؟ اگر تمامی عالم و من جمله صحرا مظاهر حضرت اوست، تماشای این مظاهر تماشای اوست، فلذا چرا شاعر می فرماید خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟ در نگاه اول چنین سؤال و بل اعتراضی روا و جایز هست، اما نکته بسیار مهم آن است که مظاهر به ویژه در عالم شهادت و به تعبیر ابن عربی و پیروانش در 5 حضرت یا 4 حضرت نسبت به تعین اول یا حضرت غیب الغیب بعد دارند، دوری دارند و این بعد و دوری بر حجب مظاهر، بر کدورت مظاهر افزوده، فلذا بنا به این بعد و دوری و بنا به این تکاسف و حجب و پرده هاست که شخص عارف و شخص سالک به حذف و در اصل نفی این حجب از برای تماشا و رؤیت حقیقت آنها خوانده می شود. درست است، هرچه در عالم هست همه جلوه های اوست، همه تجلیات و مظاهر اوست، لکن مظاهری که به عنوان مثال در حضرت چهارم هست لطیفتر از مظاهر حضرت پنجم یعنی عالم شهادت است. مظاهری که در حضرت سوم هست یا حضرت دوم هست بسیار لطیفتر از مظاهر حضرت چهارم هست. پس بنا به بعد مظاهر عالم ماده که از جمله مصادیقش صحراست، بنا به این بعد است که سالک را در خلوت به تماشای حقایق اشیا، بطن و ذات اشیا می کنند. خلوت گزیده را به تماشا چه حالت است؟ یعنی این که اگر در خلوت و میعاد و میقات قرار گرفته ای، لی مع الله اوقاتون، در ساحت این میعاد و میقات دیگر چون اصل معنا، چون حقیقت معنا، چون ذات معنا ظاهر و حاضر است، ضرورت ندارد به مظاهر دوری گزیده یا در اصل دارای بعد از این حقیقت یا حقایق نظاره شود یا نگاه شود. وقتی حقیقت معنا حاضر است چرا تمایل به رؤیت مظاهر این ذات کنیم؟ چرا عکس را به تماشا نشینیم هنگامی که اصل حاضر است، هنگامی که حقیقت ظاهر است؟ فرق خلوت گزیده با تماشا چی عالم برون؟ تماشاگر عالم برون این است که در خلوت اصل اشیا را به رؤیت سالک و عارف می‌گذارند و در قلمرو برون عکس آنها را، و عاشق و البته عاقل هیچگاه اصل را رها نمی کند تا عکس را بچسبد. پس جواب آن سؤال روشن شد. تماشا از برای رؤیت مظاهر است و مظاهر عکس اصولند، عکس های اصولند. در خلوت اصول را می نمایاند، در خلوت ذات را و بنیان را و حقیقت اشیا را. اللهم ارنا الاشیا کما هی، ماهیت حقیقی اشیا را به تماشای سالک می‌گذارد و او در این ساحت نیازی به تماشای مظاهر ندارد. به همین دلیل فرمود خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است. تکرار میکنم، نیازمند تماشای عکس نیست وقتی در خلوت اصل را به او می نمایانند و نشان میدهند. عکس ها مظاهرند و مظاهر مظاهر حضرت اویند، اما در قلمرو طریقت و صعود در شاهراه طریقت شخص سالک، شخص عارف باید از مظاهر بگذرد، به حقایق برسد، از مظهر بگذرد به مظهر برسد. مظهر در خلوت خود می نمایاند، نه در جلوت. فلذا از جلوت سالک به خلوت می رود و در حقیقت از مظهر به مظهر. به همین دلیل در بیت نخستین صلا در داد و فریاد زد که آن که خلوت گزیده نیازمند تماشای برون و تجلیات و مظاهر نیست، زیرا در خلوت مظهر خود را اظهار می کند. بستر این خلوت کوی دوست است. نکته ظریف نسبت میان خلوت و کوی دوست است. خلوت مصرع اول و کوی دوست مصرع دوم. اگر عاشق بخواهد خلوت گزیند، کجا را به عنوان زمینه و بستر این خلوت، منزل و سکونت این خلوت باید انتخاب کند؟ خلوت که در ساحت جلوت محقق نمی شود، خلوت نیاز به زمینه ای دارد، نیاز به بستر و منزلی دارد. بستر و منزل این خلوت کجاست؟ مصرع دوم فرمود، کوی دوست است. چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟ خلوت گزیده معادل کوی دوست می شود، تماشا معادل صحرا. معادل را از این لحاظ می گویم که تعادلی هست معنایی و قرینه ای هست معنوی میان خلوت و کوی دوست، تماشا و صحرا. در خلوت تماشاگری ما نداریم، شهود داریم. تماشا از برای صحراست و خلوت منزلش کوی دوست است. حال منزل کوی دوست در حقیقت چیست؟ دل عاشق. گفت خدا را کجا بیابیم؟ گفت در دلهای شکسته. و روایتهای بسیار که بیانگر آن است که حق در قلب انسان، در دل انسان است که جای میگیرد. هیچ جای عالم گنجایی حضور حق را ندارد الا دل، الا قلب. فلذا در قلم رو به معنا حقیقت کوی دوست دل عاشق است، دل عارف است. پس در دل خود خلوت گزین و چون در دل خلوت گزیدی، در کوی دوست آرمیده ای، همچون موسی که به میقات فراخوانده شد و در میقات در کوی دوست در کوی حضرت او حاضر شد. در چنین ساحتی امر آن است که همه چشم برون بسته شود و چشم دل گشوده شود، زیرا در منزل حضرت یار توجه به ماسوا عین کافری است، عین کفر است، عین ظلم است. همان روایت قریبی که شمس در باب رؤیت موسی یا طلب رؤیت موسی، رب ارنی انظر الیک، در مقالات شمس دارد. پس کلیت بیت نخستین غزل 33 روشن شد. جناب ختمی لاهوری در شرح خود بر این غزل و به ویژه این بیت، خلوت را مقام مشاهده جمال محبوب تعریف می کند و الزام این مقام را سکر و استقراق محبت می داند. سکر یعنی مستی، استقراق محبت یا استقراق محب در اصل غرق شدن مطلق است در اقیانوس محبت و ملاطفت و انس با حضرت یار. پس الزام خلوت سکر و استقراق است. کوی دوست را هم همان مقام مشاهده و محادثه گرفته که به معنای گفتگو کردن یا شاهد و مشهود بودن است که میان عاشق و معشوق واقع می شود و از دیدگاه جناب ایشان صفت حقیقی این خلوت ما ذاق البشر و ما طاق است، یعنی این که در قلم رو به خلوت مبادا چشم این سو و آن سو رود، مبادا چشم هرزگردی کند که هرزگردی چشم مقدمه هرزگردی دل است. در اینجا اگر چشم از رؤیت باز ماند و به این سو و آن سو گرایش پیدا کند، خلوت تمام می شود، خلوت حرام می شود و شخص عاشق از خلوتی که بدان فراخوانده شده بود اخراج می شود و تبعید می شود. تکرار میکنم، از دیدگاه جناب ختمی لاهوری در این مقام سالک باید متصف به صفت ما ذاق البشر و ما تقا باشد که به تعبیر قرآن در سوره نجم و به ویژه در شرح حالات نبی مکرم اسلام فرمود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ یقش السدرت ما یقشا ما ذاق المازاق البشر و ما تقا. این چشم نه فرو بسته شد و نه طغیان کرد، نه به نحوی با فرو بستن از رؤیت جمال باز ماند و نه با طغیان کردن ادب این مقام را فرو گذاشت. ما ذاق البشر و ما تقا، در این مقام بشر باید مطلق متوجه حضرت او باشد، نه ذاق باشد نه تقا، نه سمت و سوی ذاق کند نه سمت و سوی تقا. روایت لطیفی هم در این باب در عوارف المعارف شیخ شهاب الدین سهروردی ملقب به شیخ الاسلام و نه شیخ اشراق وجود دارد که یکی از متصوفه حکایت کند که وقتی در طواف بودم شخصی را دیدم که اعور بود و می گفت اللهم اعوذ بك منك. از کیفیت حال او پرسیدم، گفت وقتی به نظر شهوت در امردی، نوجوان زیبا، در امردی صاحب جمال نگریستم، در حال لطمه بر روی من آمد، ضربه بر چشم من آمد و یک چشم نابینا شد و آوازی شنیدم که لطمتون به نظرتن ولو زدت لزدناه، لطمه خوردی به واسطه نظری که داشتی و اگر بر این نظر بیفزایی ما نیز بر لطمه ها و تپانچه های بر صورت بیفزاییم. پس در این ساحت چشم باید که مطلق به شهود و رؤیت حضرت او نشیند. این از جمله الزامات خلوتش. این الزام بسیار مهم به لطافتی عظیم در این بیت چنین ظاهر شد: خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می سپارم.